بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان گرامی. افتتاح مجتمع آزمایشگاه سلامت غذایی در استان همدان. این آزمایشگاه به عنوان همکار سازمان استاندارد مسئولیت بررسی، ارزیابی و انطباق سنجی محصولات و فرآورده‌های غذایی را بر عهده دارد. در این آزمایشگاه نمونه‌ها پس از انجام آزمایش و ارزیابی‌های تخصصی از نظر انطباق با استانداردهای تعیین شده بررسی شده و نتایج نهایی برای تصمیم‌گیری به اداره کل استاندارد ارسال می‌شود. همچنین به همت صندوق کارآفرینی امید دو طرح اشتغال زایی در استان به بهره برداری رسید. این طرحها شامل درمانگاه دندانپزشکی با سرمایه گذاری بیش از 4 میلیارد تومان و یک شرکت بسته‌بندی گوش با سرمایه گذاری 60 میلیارد تومان است. مستمری مددجویان و خانواده‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به خرداد 1405 به طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد هم به حساب آن نهاد برای پرداخت به ذی‌نفعان واریز شد. زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپات و نمونه دولتی اعلام شد. در این اطلاعیه آمده آزمون صبح روز جمعه 29 خرداد در 418 شهرستان کشور برگزار خواهد شد. در آستانه ماه محرم نمایشگاه اترسیب در تالار قرآن همدان برپا شده. این نمایشگاه در 11 غرفه شامل اقلام مورد نیاز هیئت‌های مذهبی به مدت 10 روز از ساعت از 19 تا 28 خرداد در تالار قرآن برپا شده. مرغ گرم هم به قیمت کشتارگاه در این نمایشگاه برای هیئت‌های مذهبی از جمله اقلام عرضه شده در این نمایشگاه است. نخستین پاسداشت سپهبد شهید علی شادمانی و شهدای دفاع مقدس 12 روزه شهرستان همدان شنبه 23 خرداد ساعت 21 در میدان امام خمینی شهر همدان برگزار می شود. پویش ملی جان فدای ایران با هدف برگزاری بزرگترین اجرای همزمان سرود در تاریخ جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این رویداد با مشارکت گروه‌های سرود سراسر کشور به صورت همزمان در 31 استان 22 خرداد ساعت 17 برگزار خواهد شد. گروه‌های سرود متقاضی حضور در این پویش می‌توانند برای ثبت نام مشخصات گروه و شهر یا شهرستان محل فعالیت خود را به شناسه شهر سرود ارسال کنند. محل اجرای این برنامه در کنار نمادها، اماکن و زیرساخت‌های ملی، فرهنگی و اجتماعی هر استان پیش‌بینی شده. سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد معدیانی که از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خسارت دیدند برای بهره‌مندی از تحصیلات ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند درخواست خود را به همراه مدارکی که در اختیار دارند به اداره کل امور مالیاتی محل وقوع حادثه ارائه دهند. جزئیات فراخوان تحصیلات اشتغال زایی جوانان در سال 1405 اعلام شد. متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تحصیلات اشتغال زایی جوانان نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام کنند. سازمان سنجش کشور اعلام کرد ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1405 از 24 تا 30 خرداد انجام می شود. همزمان با آغاز این فرآیند دفترچه راهنمایی ثبت نام و انتخاب رشته هم منتشر می شود. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان اعلام کرد مشترکانی که مصرف آب خود را 20% کاهش دهند از تخفیف 20% در قبوز آب بهره مند می شوند. همچنین برای مشترکانی که از تجهیزات و لوازم کاهندگی مصرف آب استفاده کنند تخفیف 30% در نظر گرفته شده. بر اساس قانون مشترکاتی که تمایل به استفاده از لوازم کاهنده دارند می توانند با سامانه 122 تماس بگیرند تا یک بسته تجهیزات کاهندگی مصرف آب به صورت رایگان در منزل آنها نصب شود. شهروندان در صورت مشاهده هر گونه مشکل در کیفیت، رنگ یا بوی آب آشامیدنی موضوع را از طریق تماس با سامانه 122 اطلاع دهند. و اداره کل هواشناسی اعلام کرد به تدریج شاهد افزایش دما در بیشتر مناطق استان هستیم و با توجه به آخرین خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی آسمان استان هفته جاری عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر هم همراه با وزش باد پیش بینی شده. شما عزیزان اذان ظهر را از ساعت 12:16 دقیقه خواهید شنید. بسیار سپاسگزاریم از توجه شما. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
همدمی صمیمی،
همراهی همیشگی،
رادیو همدان.
در روزگار آزمون‌های بزرگ، در میانه نبردهای هیبریدی و جنگ دیجیتال، آنجا که دشمن امید یک ملت را هدف گرفته بود، شبکه‌ای از اراده، تخصص و ایثار شکل گرفت تا خدمت متوقف نگردد، تا ارتباطات مردم حتی در سخت‌ترین شرایط قطع نشود. این روایت حماسی است که در سکوت شکل گرفت، حماسه مردان و زنانی که در مجموعه ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور شب و روز تلاش کردند تا شریان‌های ارتباطی کشور زنده بماند.
در همان ساعات نخست بحران، اتاق‌های عملیات فعال شد، شبکه‌های پشتیبان راه‌اندازی گردید و هزاران متخصص از تمامی اقشار، مدیر، کارشناس، نیروی فنی و کسب و کار در میدان نبرد ارتباطات حاضر شدند.
امروز روایت این روزها سندی روشن از تاب‌آوری ملی است، سندی از ایمان، تخصص، همبستگی و اراده‌ای که دشمن را مأیوس کرد. و اکنون در پایان این روایت باشکوه، یک صدا از دل ایران شنیده می شود: ما ایستادیم، ما مقاومت کردیم و اجازه ندادیم ایران خاموش شود.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مول یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدد، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان همدان میتونن با وایب خرید اقساطی که سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست، همیشه موجودیت کافیه.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند:
صبور، مهربان، خورشید،
نجیب،
فداکار. زن ایرانی،
زن ایرانی،
زن ایرانی، ماه،
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 بانو،
بانو.
ای ماه بانو، مهر تو جان است مرز و بوم را، لبخند تو گلشن کند هر دشت و بوم را. از همتت ای زن شکوفا گشت ایران زمین، بسته است دستت راه هر بیداد و شوم را.
به نام خداوند بهارآفرین، ایزد مهربانی که در رگ‌های خاک خون غیرت و در قلب زنان شکوه ایستادگی نهاد. سلام و درود به شما ماه بانوان ایران زمین، شما که خورشید از پیشانیتان طلوع می کند و بهار وامدار نگاه آرام و صبور شماست. سلام به مادرانی که آغوششان امن‌ترین پناهگاه روزهای سخت است و دخترانی که هر یک پلی هستند میان اصالت دیروز و امید فردا.
یه مجله که دوست داشتنی. لا 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 برای من، برای همه ما بانوهای ایرانی. پنج شنبه ها ساعت 10 صبح از همه رادیوهای استانی این مجله شنیدنی رو با هم ورق می‌زنیم. مجله ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
صدای ما رو از قزوین آینه تاریخ و تمدن ایران می‌شنوید. همراهیتون مایه مباهات ماست. اما آنچه که در این شماره ماهبانو از صدای مرکز قزوین خواهید شنید. بانوی از جنس باور.
اواخر تر مذهبش رو تو شهر الوند راه انداخت.
ایران دخت.
دکتر هما امامزاده چند رساله در علوم پزشکی داره.
مثبت منفی 18.
تفاوت سطح ارتباطی نوجوان و جوان با والدین.
موج شکن.
بعد از رشته بسکتبال وارد رشته مفرح راگبی شدم.
زنان میدان.
عکسش مال کنگره ملی 3000 شهید ایلام است.
قرار دانایی.
تلاش های این بانوی ایرانی برای دریافت مدرک خلبانی.
و نامه من و پاسخ کارشناس.
مشاور جنسی کیه و چه کمکی میتونه به هم بکنه؟
از پایتخت خوشنویسی ایران قزوین زیبا خوش آمد میگیم به همه شما عزیزان. امروز میخواییم از روزهایی بگیم که آسمان ابری بود اما سقف خانه های شما با ستون همت استوار ماند. از جنگ تحمیلی سوم و روایتی از زنانی که همپای مردان در سنگر خانواده و اجتماع حماسه آفرید. ضمن تشکر فراوان از همکاران عزیزمان در استانهای اصفهان، ایلام، خراسان جنوبی و گلستان که در تهیه این برنامه همراه و یاریگر ما بودند. شیپور جنگ نواخته شد، او ننشست به تماشای آوارها. چادرش را به کمر بست و با دستهایی که عطر نان تازه و ریحان می‌داد، آستین بالا زد. باور داشت که اگر اجاق خانه گرم باشد، پوتین‌های سرباز وطن در خط مقدم نخواهد لرزید. او معتقد بود دعا و تلاش دو بال پروازند. زنی که ایمانش بزرگتر از تمام تهدیدها.
همه ما برگ‌های مختلف یک درخت هستیم که منشأ مشترک داریم. سبز باش و جوانه بزن، حتی در خشک‌ترین کویر زندگیت.
به نام خدا. شنوندگان برنامه سلام. به اتفاق هم برگی دیگر از برگ‌های زندگی رو ورق می‌زنیم. مادر، اولین تجربه عشق، اولین آغوش و اولین نوازشه. مادر یعنی دلسوز و بیقرار. مادر یعنی عشق و امید.
واقعیت اینه که مادر بودن رتبه به درجه بالایی رو اونچه که ما تصور میکنم اونچه که ما میبینیم اینجوری هست.
به خانوما تو وجودشون حس مادری هست، مادر جایگاهش خیلی بالاست، یعنی هر کسی که مادر میشه با تمام وجودش حس میکنه که خداوند این عنایت رو در حقش کرده که مادر بشه.
وقتی مادر باشی باید مثل شیر قوی باشی، محکم باشی، مثل زهره خانم قصه امروزمون که با وجود آسیب‌هایی که بهشون رسیده بود اما باز هم به فکر فرزندانشون بودن.
وقتی خوابون دیم تخت امبولانس پشت سرش دخترم بچهش آورد و بچه گریه میکرد، سری سینش رو باز کرد که بچهم خوشنشه بذاری شیر بکنه.
زهره بسیار سخت کوش، پر انرژی و خستگی ناپذیر. مادر کیان و رایان، کیان 4 ساله متولد آبان 1399 و رایان 2 ماه متولد فروردین 1404.
کیان 55% از سطح پوستش سوخته، تقریبا میشه گفت همه قسمت‌های سوختگیش عمیقه و نیاز داره که ما براش پیوند پوست بذاریم.
زهره دختر بسیار پر انرژی، تر و فر، زبر و زرنگ و منظم بود. همیشه سر ساعت می اومد و می رفت. هر کاری بهش می سپردن رو به بهترین وجه ممکن انجام می داد. بسیار آروم بود. هیچ وقت از شرایط سختی که داشتیم گله‌ای نمی کرد. خیلی اهل حساب کتاب بود. هیچ کاری رو بدون جبران نمی گذاشت.
آخرین حرفی که دختر من اینجا تو آمبولانس گفت با 80% سوختگی، به منشیم اطلاع بدید، به مریضان بگن منتظر من نباشن.
اولین بارشون رو توی بیمارستان کوسر سال 96 که رزیدنت جراحی زنان و زایمان بودیم دیدیم. یه ماه اول بعد ورودش برای مراسم ازدواجش رفت مرخصی. همسرشون که یه شرکت رو تو قزوین احداث کرده بودن باعث شده بود که بعد اتمام تحصیلشون تو قزوین موندگار بشن. بعد از اتمام تحصیل دوره طرح تخصصشون بود که از بعد روزگار طرح تخصصشون افتاد فهرستان کامیاران استان کردستان. در حالی که هنوز کیان 1 سالش بود مجبور بود 15 روز در ماه رو بره و بچه 1 ساله رو بذاره. خیلی سختی و دلتنگی کشید و خوشبختانه تونست تو کمیسیون جابجا بشه. فقط برای اینکه نزدیک کیان باشه همزمان چند تا بیمارستان رو کاور میکرد.
برادر شوهرش گفتم بردن اونجا تو برسون. که آخرین حرفی که به من زد گفتش که آقا رضا قول میدی که مواظب بچه ها بشید.
اواخر تر مطبش رو تو شهر الوند راه انداخت. زهره عاشق آموزش و پژوهش بود.
بررسی‌های آزمایشگاهی هستش مثل بررسی دیابت، تیروئید و انجام پاپ‌اسمیر توسط خانم و رعایت لایف استایل، تغییر لایف استایلش، حفظ در واقع ایدئال وزن بدنه.
زهره عاشق درس و ادامه تحصیل بود. با اینکه مجدد باردار شده بود و رایان 16 فروردین 1404 به دنیا اومد، باز همچنان تلاشش رو میکرد که بتونه توی امتحان فوق تخصص شرکت کنه. ثبت نامم کرد، تلاششم کرد. امتحانم 29 خرداد بود. هفته‌های آخر برای اینکه بیشتر بتونه درس بخونه رفته بود خونه پدری. دختر دوم پدری ایرانی الاصل، اهل شهرستان اهر آذربایجان شرقی و مادر شیعه هندی. استاد ایرج رسولی پدر زهره دکترای میکروبیولوژی استاد دانشگاه شاهد بودند.
من ده ایرج رسولی، منم 3 اولادم وارده، 3 ده قزدیلار. الحمدلله همسه تحصیل کرده و عمومیدن چخانده، سورا تخصیصدن چخانده. گلمیشده تهرانا، دیده بابا 2 دفعه سانی سویندرمیشم، 3. دفعه ده گلمیشم امتحان فوق تخصص ورم. Bunda da قبل olup سانی سویندرازیم. Gece kararıdı gedeler gazmine, metabbi gazmindedir, bimaristanı gazmindedir. Ne cür oldu ki kaldılar gezene? Gezene ki kaldılar saat 3:01 idi bağımda. Birden bir saxtumanımız titredi.
خانم دکتر وحیده پنداموز، جراح و متخصص زنان و زایمان در قزوین.
دکتر زهره رسولی دوست صمیمی، همکار جوان شهید من، یه پزشک متعهد و همسر و مادر نمونه‌ای بود که 23 خرداد اون اتفاق تلخ افتاد و دفتر آرزوهای دکتر رسولی بسته شد. متولد 9 مرداد سال 67 که سال روز تولدش با 40 روز شهادتش یکی شده.
شهیده دکتر زهره رسولی به همراه همسر و
نوزاد 2 ماهشون رایان قاسمیان که کوچکترین شهید حملات مرگبار اسرائیل به مناطق مسکونی تهران است، قربانی حادثه‌ای تلخ و ضد انسانی شدند تا نامشان با ایثار، مظلومیت و مقاومت در تاریخ این سرزمین برای همیشه ثبت شود. یاد شهدا همیشه در قلب ایران و ایرانی زنده است و ایران قوی است، شکست ناپذیر است و تکیه‌گاه مظلومان و کابوس دشمنان.
ما ملت امام حسینیم و تو رژیم کودک کشی یادت نره، گفته بودیم که راه قدس شریف از آسمون کربلا میگذره.
نامش ایران است و مرامش ایستادگی، او که در بمباران‌ها لالایی آرامش خواند تا کودکش نترسد و در شب‌های بیخوابی برای جبهه‌ها شال و کلاه بافت. دختر نجیب کبیر جنگل و کوهستان که اجازه نداد غبار غم بر چهره وطن بنشیند. او وارث نیکی و خرد است.
ایران دخت.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان شنونده در سرتاسر سرزمین پهناور و پر از عظمت ایران اسلامی. در این برنامه سعیم این هست یکی از بانوان سرزمینمون رو معرفی کنم. این بانو هم در زمینه‌های علمی سرآمد بود و هم به مقام و منزلت و مرتبت معنوی دست یافت. بانو دکتر هما امامزاده. خانم دکتر هما امامزاده که اجدادش و خصوصا پدرش از علما و شخصیت‌های شهرزا یا قمشه بودند و اجدادش در زمره عالمان و ائمه جمعه این شهر محسوب می‌شدند، در سال 1325 قمری حوالی 1285 شمسی در شهر تاریخی اصفهان دیده به جهان گشود. در زادگاهش اصفهان به تحصیلات ادامه داد، با توجه به جوی که اون زمان وجود داشت با جدیت کارش رو پیگیری کرد و توانست با رتبه بالای علمی برای ادامه تحصیلات راهی پایتخت یعنی تهران بشه. اونجا هم با توجه به امتیازات و موقعیت و جایگاه علمی که پیدا کرد جزو اولین کسانی بود که از سوی دولت ایران جهت تحصیل در رشته پزشکی به عنوان شاگرد ممتاز به خارج از کشور اعزام شد. او رو به دانشگاه سوربن پاریس و برای رشته پزشکی اعزام کرد و توانست در اونجا هم با فعالیت چشمگیر خودش یکی از بانوان برجسته فعال در زمینه کار خودش به حساب بیاد. پس از اینکه در فرانسه با موفقیت‌های قابل توجهی تونست کارش رو به پیش ببره، راهی ایران شد و در تهران به معالجه بیمار پرداخت. این بانوی فرهیخته پس از مدتی تحول معنوی خاصی رو در خودش احساس کرد و برای معالجه بیماران راهی کربلای معلاش و در اونجا به معالجه و دلجویی از مستمندان و ضعفا پرداخت. قابل توجه اینه که این بانو تا آخر عمر در کربلا به سر برد و در سال 1385 قمری حوالی سال 1345 شمسی در همون شهر از دنیا رفت. این بانوی فرهیخته و برجسته از نظر علمی و معنوی علاوه بر تسلط بر زبانهای عربی، فرانسوی و آلمانی با زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی هم آشنایی کامل داشت. تألیفات متعدد داشته، از جمله چند رساله در علوم پزشکی داره که یکی از اونها در بحث جزامه، چندین نمایشنامه و کار ادبی داشته. از جمله میتونم این آثار آثار رو یاد کنم. زن در لباس مرد، زنبور عاشق و گمراهان از جمله کتاب‌های ایشون به حساب میاد. و مسائل معنوی از جمله ترجمه قرآن کریم به فرانسوی هم تبحر قابل اعتنایی داشته است. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
دنیای نوجوان امروز میان بازی‌های دیجیتال و فضای مجازی می‌چرخد، اما وقتی قصه آن روزها رو می‌شنود چشمایش برق می‌زند. او می‌فهمد که نوجوانی مادر بزرگش میان صدای آشیل قرمز و کمک به ستادهای پشتیبانی گذشت. اینجا مرز میان هیجان و شعور است، جایی برای نسل نو که بداند امنیت امروز مدیون کدام همت است. مثبت منفی 18.
چند سال زندگی مشترک آغاز کردین؟
ما تقریبا 18 سال زندگی مشترکمون آغاز کرد.
چند تا فرزند داری؟
دو فرزند.
نامهاشون؟
دختر هستن فاطمه و زهرا. یکیشون 17 سال و یکیشون هم 10 سال.
نامدار باشه خدا فرزندانتون رو براتون حفظ بکنه. شما برای ارتباط با فرزندانتون که جوان و نوجوان هستن از لحاظ ارتباطی چه سبکی رو انتخاب میکنید؟
لازمه که برای هر کدوم یه سبک متفاوتی در واقع در نظر بگیریم ما برای ارتباط. به هر حال بچه‌ای که تو سن نوجوانی هستن به خاطر دغدغه‌هایی که برای آینده تو ذهنشون هست یه مقدار دوست دارن اون حریمشون حفظ بشه، ولی اگر بین والدین و بچه‌ها فاصله بیفته شاید تنها بشن تو دغدغه‌هاشون و برای حل مشکلاتشون به دوستاشون پناه ببرن. سعی می‌کنیم که در عین حال که اون حریم نوجوان رو حفظ می‌کنیم، در عین حال صمیمیت و رفاقتی باهاش ایجاد بکنیم که اگر مشکلی داشت بیاد با ما در میون بذاره.
شما به عنوان پدر خانواده با فرزندانتون که زندگی میکنید چطور برخورد میکنید؟ اگر مسئله ای رو با شما مطرح بکنن شما اون مسئله رو چطور مدیریت میکنید، براشون حل میکنید؟
ما سعی میکنیم که در فضای کاملا دوستانه، یعنی یه جوری باشه که فرزندمون به ما اعتماد بکنه و بیاد هر چیزی که نیاز هستش و دغدغش هست برای ما بگه. ما هم در اوج صداقت، محبت و آرامش و همچنین در خلال اون قطعاً قانون مداری و چیزهایی که حالا در جامعه هسته شاید مورد پسند بعضی خانواده‌ها نباشه، ولی خب ما اینو سعی می‌کنیم دوستانه حل بکنیم. در مورد دغدغه‌هاشون هم همینطوریه، سعی می‌کنیم با اطمینان دادن بهشون، با آرامش دادن بهشون این مشکلات و دغدغه‌ها رو حل کنیم براش.
وقتی فرزندتون بهتون مراجعه می‌کنه از حالا باهر کوچکترش گلایه‌ت می‌کنه، شما این دعوای بین فرزندان رو چطور مدیریت می‌کنید به عنوان مادر خانواده؟
پیش میاد ناخواسته به سمت جانبداری برم، ولی سعی میکنم جانبداری نکنم و موضوع رو ارجاع بدم به خودشون تا حدود زیادی خودشون حل بکنن مشکلات بینشون رو، که من با جانبداری باعث تفرقه و دلخوری بینشون نشم.
به نظر شما مهمترین تفاوت ارتباطی بین یک نوجوان و یک جوان با والدین چیه؟
هر کدوم اقتضای سن خودشون رو دارن. نمیشه اون چیزایی که ما از نوجوان انتظار داریم با پدر مادرش ارتباط داشته باشه. نوع سبک رابطه‌اش حتماً با یه جوان فرق می‌کنه. هر چی خب سنش بالاتر میره نیاز به استقلال بیشتری داره، نیاز به توجه بیشتری داره و نیاز داره که ما اونو به عنوان بزرگ خانواده بپذیریم و تصمیماتش رو دخالت بدیم تو تصمیمات خانواده.
تو دیگه حرف نزن، تو اگه از اول جلوی این بچه واسطه بودی این کش نمیدون تو با تو موفق کردی از این بچه دختره فکر کرد من آبرو چیده را بود. یه بار از این پرتین دوستات کی هن؟ یه بار رفتی ببینی اینا کی هن؟
سلام عرض کنم خدمت شنوندگان برنامه. شکوفا حشمت‌علی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. امروز میخوام در رابطه با تفاوت سبک ارتباطی نوجوان و جوان با والدین صحبت کنم. خیلی از والدین وقتی فرزندشون وارد نوجوانی یا جوانی میشه احساس میکنه ارتباطش سخت‌تر شده، یا حرفا کمتر شنیده میشه، یا گفتگو زودتر به بحث ختم میشه. واقعیت اینه که نوجوان و جوان هر کدوم زبان ارتباطی متفاوتی دارن و اگه این تفاوت‌ها شناخته نشه سوء تفاهم طبیعیه. در دوران نوجوانی ارتباط بیشتر رنگ و بوی احساسی داره. نوجوان زودتر هیجان زده میشه، زودتر دلخور میشه و واکنش‌هاش ممکنه ناپایدار به نظر برسه. در این سن نوجوان بیشتر از هر چیزی نیاز داره احساس کنه که دیده و شنیده میشه، حتی اگر نظرش با والدین متفاوت باشه. برای اون لحن مهمتر از محتواست. اگر احساس کنه قضاوت میشه، ترجیح میده سکوت کنه یا مقابله نشون بده. بنابراین وقتی والدین قبل از نصیحت یا تذکر کمی شنونده فعال باشن و سعی کنن که اون رو بفهمن، حتی مخالفت هم میتونه به یک گفتگوی سازنده تبدیل بشه. اما در دوره جوانی شکل ارتباط تغییر پیدا میکنه. جوان معمولا منطقی تر صحبت میکنه و انتظار داره در تصمیم گیری ها جدی گرفته بشه. تو این مرحله نیاز است اون احترام به استقلال فکری و اعتماد والدینه.
با طلوع خورشید خونه آفتابی شد، با یه صبح دیگه زندگی جاری شد. نیشه ساده شاد بود، نیشه